ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در این لحظه بار دیگه با مراد ویسی همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها.
با سلام مجدد. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران روز سه‌شنبه قیمت روغن نباتی را به طور رسمی بین 30 تا 35 درصد افزایش داد. به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت حلب 4 کیلویی روغن نباتی به حدود 20 هزار تومان و حلب 5 کیلویی به حدود 24 هزار تومان افزایش یافته است. قاسم فلاحتی دبیر انجمن روغن نباتی ایران گفته است این تصمیم برای جلوگیری از وقفه در تولید و عرضه به گفته وی کالای استراتژیک روغن نباتی اتخاذ شده است. قاسم فلاحتی که از واژه تعدیل قیمت برای تغییر قیمت روغن نباتی استفاده کرده گفته است این تصمیم با هماهنگی سازمان دولتی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اتخاذ شده است. قیمت جدید روغن نباتی از اول اردیبهشت اعمال شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار است امروز چهارشنبه در چارچوب سفرهای استانی به استان اصفهان سفر کند. محمود احمدی نژاد در حالی به اصفهان می رود که روز دوشنبه در سفر به خوزستان گفته بود اگر گوشه پرونده منتقدانش را بالا بزند آنها جایی در بین ملت نخواهند یافت. محمود احمدی نژاد می گوید تهدید شده که به گفته او اگر رویش را زیاد کند پدرش را در می آورند، اما در برابر این تهدیدات ایستادگی خواهد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین روز یکشنبه در خوزستان گفته بود می‌خواهد به جای 45 هزار تومان 250 هزار تومان یارانه به مردم بدهد، اما به گفته وی برخی نمی‌گذارند که چنین شود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد، چالش بین محمود احمدی نژاد و سایر اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. در همین چارچوب نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس خواستار شکایت دادستان کل کشور از محمود احمدی نژاد شد. نادر قاضی پور روز سه‌شنبه گفت اظهارات رئیس جمهوری در خوزستان و ایراد اتهام به دیگران خلاف قانون و بدون ارائه مدرک بوده و دادستان باید از وی شکایت کند. در همین ارتباط سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و برخی از نامزدهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات نیز از محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. خبرگزاری فارس از ادامه اعتصاب آهن فروشان بازار شادآباد تهران در روز سه‌شنبه گزارش داد. بر اساس این گزارش آهن فروشان در اعتراض به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دست از کار کشیدند و صبح سه‌شنبه در مقابل دفتر هیئت امنای بازار تهران تجمع کردند. آهن فروشان میگویند که وضعیت بازار آهن خوب نیست و نمیتوانند مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. سایت کلمه گزارش داده که این اعتصاب از اوایل هفته آغاز شده و آهن فروشان در میدان 15 خرداد و بازار شادآباد در آن شرکت داشتند. و خبر آخر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که با ایران بر سر تاریخ و محل انجام دور دیگر از مذاکرات به توافق رسیده. سخنگوی آژانس گفته این مذاکرات 15 ماه می 25 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش برگزار خواهد شد.
بسیار ممنون از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 گزارشی خواهیم شنید درباره حمله های تازه محمود احمدی نژاد به مخالفانش. سپس گزارشی درباره حذف ارز مرجع واردات کالاها، البته بجز گندم، جو، ذرت و سویا. گزارشی هم خواهیم شنید درباره رویدادهای روزهای اخیر در عراق و اعتراض سنی ها به حکومت شیعه نوری المالکی. و گزارشی هم درباره رخدادهای سوریه و اینکه چه گروهی واقعا از گاز سارین در نبردها استفاده کرده، دولت سوریه یا مخالفان آن، به اضافه برنامه پارانویای توماج تاباس. چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری و پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، در دوره تازه سفرهای استانی خود مخالفان خودش رو بدون آنکه نامی از آنان ببره هدف حمله های خودش قرار داد. حملات آقای احمدی نژاد به مخالفان بی‌نام و نشان واکنش‌های زیادی را برانگیخته. فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد که آخرین سفرهای استانی خود را در سال 92 آغاز کرده است، در روزهای گذشته در خوزستان حرفهایی زده است که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. از جمله علیرضا زاکانی نماینده مجلس و یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری مهر در واکنش به گفته‌های روز دوشنبه آقای احمدی نژاد و با اشاره به پرونده‌های اختلاس 3000 میلیارد تومانی بیمه ایران و چندین پرونده اقتصادی بزرگ دیگر که به نوشته مهر بنا به ملاحظاتی هنوز رسانه‌ای نشده است میگوید فردی که برخی اطرافیان و نزدیکانش غرق در فسادهای مالی و اقتصادی هستند نمیتواند مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. محمود احمد نژاد روز دوشنبه در هفتکل بدون نام بردن از کسی و با طرح اینکه پیغام دادند که اگر روت رو زیاد کنی پدرت را در میآوریم گفت شما عددی نیستید در برابر ملت که بخواهید برخورد کنید. شما هر کدامتان هر گوشه ای از پرونده تان را بالا بزنیم دیگر جایی در بین ملت ایران نخواهید داشت. محمود احمدنژاد عصر دوشنبه هم در ادامه چهارمین سفر استانی هیئت دولت به خوزستان و در جمع سران طوایف و عشایر عرب با گفتن اینکه مشکلات در همه جای کشور وجود دارد و باید در راه رفع آنها تلاش کرد گفت موافق است که در برخی جاها بد اخلاقی هایی صورت گرفته و جاهایی صلاحیت ها بی دلیل رد شده است که این به جهت وجود انسان های کج فهم است که هنوز هم وجود دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته های آقای احمدی نژاد را جفسازی خوانده و گفته است جفسازی آقای احمدی نژاد در سفر به استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. روز سه‌شنبه هم شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از گفتمان آقای احمدی نژاد خواستار برخورد به آن شدند. ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از جمله گفت
در شأن دومین شخصیت کشور اسلامی ایران نیست که از یه چنین ادبیاتی استفاده بکنه که ما گوشه پرونده رو که ببریم بالا دیگه جای شما تو کشور نیست. هرچند که اینها جفسازیه، اما اگر کسی یه چنین جرأتی پیدا کرده که به رئیس جمهور بگه اگر روتو زیاد بکنید پدرت رو در میاریم کتک میزنیم، خب اینا رو معرفی کنه، چنین افرادی برخورد
میکنن. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه گفت صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد غیر قانونی است و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم باید این موضوع را پیگیری کند. و نماینده دیگری صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد را خلاف مصالح ملی خواند.
صحبت‌هایی هم که جناب آقای رئیس جمهور دارند به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور برخلاف مصالح ملی کشوره. جناب آقای رئیس جمهور، شما 8 سال رئیس جمهور این مملکت بودید، هر تصمیمی رو گرفتید انجام دادید و امروز این صحبت‌ها، این سرزیر آب کردن‌ها و مسائل این چنینی فقط خدشه به مجموعه نظام هست.
حسین شریعت مداری رئیس مؤسسه کیهان که سالها از طرفداران محمود احمدی نژاد بود هم نخواسته از قافله منتقدین رئیس جمهوری دور بماند و در سرمقاله شماره روز سه‌شنبه روزنامه اش نوشت آقای احمدی نژاد چه کسانی چنین ادعایی کردند؟ اگر ادعای شما واقعی است چرا نام و نشان آنها را اعلام نمی کنید؟ محمود احمد نژاد روز سه‌شنبه در ادامه سفر خود وارد قم شد و در آیین بهره‌برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم از قمی‌ها خواست نگران هیچ چیز نباشند و فقط طرح افزایش جمعیت را اجرا کنند و جمعیت قم را دو برابر کنند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ارز مرجع واردات تمامی کالاها بجز گندم، جو، ذرت و سویا حذف شد. در اساس بر اساس این گزارش و بر اساس بخشنامه 26 فروردین بانک مرکزی بجز این 4 قلم کالا سایر کالاهای اساسی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. بهروز کارونی.
واردات دارو، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از فهرست دریافت ارز مرجع حذف شدند. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته دریافت ارز مرجع برای واردات این کالاها را مجاز دانسته بود. به این ترتیب واردات این قبیل کالاها باید با ارز مبادله ای انجام بگیرد. در سال گذشته ارز مرجع به ازای هر دلار 1226 تومان بود که به کالاهای اساسی تعلق می گرفت. ارز مبادله‌ای بر اساس قیمت روزانه مرکز مبادلات تعیین شد که در سال گذشته به طور متوسط حدود 2500 تومان برای هر دلار بود. در این میان قیمت محاسبه‌ای دلار در بودجه سال جاری 2450 تومان تعیین شده است که ارز مرجع بر اساس آن تعیین خواهد شد. به گفته برخی کارشناسان اگر روال بازار ارز مانند سال گذشته باشد، قیمت هر دلار در بودجه با قیمت این ارز در مرکز مبادلات فاصله اندکی خواهد داشت و یا برابر خواهد بود. اما اینجا این پرسش مطرح می شود که حذف دارو، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از دریافت ارز مرجع چه تأثیری خواهد داشت؟ حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین:
قابل تصور هستش که قیمت ها سریعاً به سمت دو برابر سیر بکنن. ممکنه خب در ابتدا ما مواجه باشیم با رقم های 20% 30%، ولی که مثل تمام موارد دیگر بعد از اینکه تغییر ارز صورت میگیره و کالاهایی که قبلا با قیمت کمتری عرضه می شدن سریع به اون قیمتی که قیمت واقعیش هست نزدیک میشه. با این واسه همین الان که ما مشکلات عدیدهی داریم در زمینه دارو، در زمینه دقیق کالاهایی که به مسئله بهداشت و درمان مربوط میشه، میشه متصور بود که به زودی این هم مضاعف خواهد شد و شرایطی که هستش به درجات دشوارتر میشه.
آقای نایب هاشم همچنین به سخت‌تر شدن خرید دارو و سایر اقلام مهم مورد نیاز حذف شده از فهرست دریافت ارز مرجع برای مردم اشاره دارد.
وضعیت بهداشت به شدت میتونه پایین بشه، خیلی ها نمیتوانن دیگر کالاهای اساسی از جمله شیر و خشک که برای خود کودکان حیاتی است و چه بسا کالاهای اساسی دیگری که دارای پروتئین هستند و برای ادامه شرایط زندگی لازم هست، ممکنه همونها رو هم نتونن تامین کنن.
عبدالرحمن رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، به ایسنا گفته است که حداقل افزایش قیمت در داروها را خواهیم داشت. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های رسمی در ایران، قیمت داروها در سال گذشته به شدت افزایش یافته بود و مقام‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سال گذشته گفتند که مردم ایران 60% از هزینه‌های درمانی را شخصاً پرداخت می‌کنند. در این شرایط به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه از تلاش برای تولید مواد اولیه دارو در داخل ایران خبر داد و اعلام کرد جلساتی با شیمیست‌های سراسر کشور برگزار شده و با سیستم‌های تحقیقاتی و پژوهشی نیز ارتباط تنگاتنگی ایجاد شده است تا بتوان با این همکاری‌ها این طرح را آغاز کرد. او همچنین گفت که 3500 قلم دارو در مرحله اول قرار دارند که مواد اولیه آنها در ایران تولید خواهد شد. از آقای نایب هاشم میپرسم که آیا در ایران امکان تولید مواد اولیه 3500 قلم دارو وجود دارد؟
بسیاری از شرکت‌ها تا مدت‌ها لیسانس تولید یک دارو رو تنها در اختیار خودشون دارن و بعد از سال‌ها هستش که این اجازه رو عملاً میدن که دیگر شرکت‌ها، یا قانون مقرر می‌کنه که دیگر شرکت‌ها هم بتوانند در واقع اون دارو رو تولید بکنن و تا یه مدت در انحصار اون شرکت تولید کننده است. بنابراین در خارج کشور هم بسیاری از تولیدات رو نمی‌توانن دیگران داشته باشن. در مورد ایران که خب بسیاری از فرمول‌های شناخته شده هم قادر نیستند که تولید بکنن، امکانات آزمایشگاهی موجود پاسخگو نیست.
در کنار خبر حذف دارو، مواد اولیه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از دریافت ارز مرجع، باید اشاره کرد که پیش از این مشکلاتی در مورد تامین دارو وجود داشت. از جمله در آذر سال گذشته اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران اعلام کرد مبلغی که بانک مرکزی برای واردات دارو اختصاص داده تنها حدود 1/3 ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را شامل می شود.
بهروز کارونی گزارش میداد. پیامک‌های دیگه‌ای به دستمون رسیده. پیش از اون یک بار دیگه شماره تلفن‌ها رو به اطلاعتون برسونم: 20420733595555 207-926-011-57C. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای نوشته ساعت 7 گلپایگان زلزله شد. حمید از گلپایگان اینو نوشته. ما بدون شک در طول روز خبرهای مربوط به گلپایگان رو دنبال خواهیم کرد، ببینیم که اهمیت این زلزله تا چه حد بوده و آیا واقعا زلزله بوده یا نه. شنونده دیگری نوشته: جناب لاریجانی، خداوند شیطان را به خاطر غرورش از بهشت بیرون کرد. مردم هم به خاطر حسادتی که نسبت به هدفمندی یارانه ها داری، تو را با طرفدارانت از این مملکت فراری خواهند داد. شنونده دیگری نوشته: میخواستم جواب اون به اصطلاح شنونده رو بدم که گفته به فرمان رهبرش گرسنگی را هم تحمل میکنه و به او بگم هم خودت هم چند نسل آینده شما رو همون رهبرت تأمین کرده که اینجور حرف میزنی. طاهره از فردیس کرجینو نوشته. و شنونده دیگری هم بدون ذکر نام خطاب به کارکنان رادیو فردا نوشته: سلام، خسته نباشید واقعا از این همه تحمل، بعد از این همه تلاش از بعضی ها حرف هم میخورید. یک بار دیگه اشاره میکنم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در بردارنده نظرات مختلف شماست، لزوماً نظرگاه رادیو فردا نیست. ادامه گزارش ها. همچنان که در خبرها شنیدید، ثبت نام نامزدهای حضور در انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا به پایان رسیده و خبر جالب این که این بار گروه‌هایی از هنرمندان و ورزشکاران هم به این رقابت پیوستند. جزئیات بیشتر از فهیمه خضر حیدری.
سرانجام ثبت نام برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا به پایان رسید و ساختمان فرمانداری در خیابان میر عماد تهران درها را به روی داوطلبان بست. داوطلبانی مشتاق که تنها در تهران با مشارکت 3000 نفری برای نامزدی در انتخابات توجه‌ها را بر خود متمرکز کردند. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد ماه پیش رو، شوراهای شهر هم در سراسر کشور صندوق‌هاشان را برای دریافت آرای شهروندان آماده می‌کنند. آرایی که دست کم در پایتخت نشان دادند می‌توانند سکوی پرتاب را برای نمایندگان شورا مهیا کنند. اما چه کسانی برای نشستن بر صندلی‌های شورای شهر تلاش خواهند کرد؟ اینطور که مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز دوشنبه اعلام کرده است، 302165 نفر برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ثبت نام کردند. 4% از داوطلبان زن و 96%شان مرد هستند. جوانترین داوطلب 25 ساله از سیستان و بلوچستان و مسنترین 100 ساله از شهرستان مریوان. استقبال برای عضویت در دوره چهارم شوراهای شهر به حدی بوده که بعضی رسانه‌های داخلی با شوخی و کاریکاتور حد زدند تعداد نامزدها از تعداد رای دهندگان بیشتر باشد. در میان تهران با شورای شهرش جاذبه مخصوصی برای شرکت کنندگان دارد. 3000 نفر برای رقابت بر سر 31 صندلی شورای شهر پایتخت وارد میدان شدند. بیشتر اعضای حال حاضر شورا، یعنی شورای دور سوم، برای حضور در دور چهارم هم اعلام نامزدی کردند. از میان چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب میتوان از محسن هاشمی نام برد با سابقه مدیریت مترو پایتخت و همچنین علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی، که او هم اعلام نامزدی کرده. تعدادی از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و همینطور گروهی از وزرای برکنار شده آقای احمدی نژاد از دیگر نامزدهای انتخابات شورای شهر در پایتختند. اینطور که پیداست، شورای شهر تهران برای بسیاری از اهل ورزش و هنر هم جاذبه پیدا کرده. از دانیال عبادی، بازیگر نوپا و نچندان شناخته شده سینما گرفته، تا برادران زندگانی، امید و امین زندگانی که بازیگر سینما هستند و به گفته امین زندگانی به دعوت یک ائتلاف مستقل سیاسی وارد انتخابات شورای شهر شدند. محمد سلوکی، مجری صدا و سیما، و الهه رضایی، مجری قدیمی برنامه کودک در سالهای دور، افسانه بایگان، بازیگر سینما، و باز هم تعداد بیشتری از مجریان و خبرخانهای صدا و سیما همه از نامزدهای دوره چهارمند. محمد رضا ایوازی و عبدالحسین مختاباد از خوانندگان و حبیب الله کاسه‌ساز، تهیه کننده فیلم پرحاشیه اخراجی‌ها، به کارگردانی مسعود دهنمکی هم هستند. و از جهان ورزش هم حمید سوریان، مدال‌آور کشتی، و همینطور حسین رضازاده، وزنه‌بردار ناماشنا، این بار وارد گود شدند. وارد گودی که بسیاری از متخصصان مدیریت و برنامه‌ریزی شهری هم در باز کردن گره معضلات آن معطل ماندند. با این حال پرسش چرا شورای شهر و با کدام فکر و برنامه هنوز به قوت خود باقی است.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. عراق در روزهای اخیر شاهد اعتراضهای شدید سنی هاست. اعتراضهایی که از چند ماه پیش به حکومت نوری المالکی که شیعه است آغاز شده. اعتراضهای روزهای اخیر ده‌ها کشته بر جای گذاشته و دولت عراق اعلام کرده که تصمیم به برگزاری انتخابات محلی دیرهنگام در دو استان سنی نشین انبار و نینوا گرفته. مروری بر تازه‌ترین تحولات عراق در گزارش هانا کاویانی.
خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم 23 نفر در روز سه‌شنبه در کرکوک عراق خبر می دهند. افرادی که در نتیجه درگیری سنی های معترض در کرکوک با نیروهای امنیتی کشته شدند. اگرچه روایت ها بر سر نحوه کشته شدن آنها متفاوت است. خبرگزاری رویترز درگیری روز سه‌شنبه را جدی‌ترین درگیری از زمان آغاز اعتراضات سنی‌های عراق از 4 ماه پیش تا کنون ارزیابی کرده است. سنی‌هایی که به حکومت نخست وزیر شیعه عراق نوری المالکی معترضند. در اولین درگیری روز سه‌شنبه در هویجا در نزدیکی کرکوک 170 کیلومتری شمال بغداد، به گفته پلیس هنگامی که نیروهای امنیتی در صدد پراکندن متحصنین برآمدند، آنها به روی پلیس آتش گشودند. وزارت دفاع عراق گفته است که معترضان انواع سلاح‌های گرم را با خود حمل می‌کردند. این در حالی است که رهبران معترضان سنی گفتند که آنها هیچ سلاحی نداشتند. در جریان این درگیری‌ها، آنطور که رویترز به نقل از وزارت دفاع می‌نویسد، 20 مرد مسلح و 3 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. این خبرگزاری اما به نقل از منبع نظامی دیگر می‌نویسد که 20 معترض و 6 سرباز کشته شدند. پس از درگیری‌ها در هویجا، نیروهای امنیتی در استان همجوار صلاح الدین، حکومت نظامی اعلام کردند چادرهای معترضان را به آتش کشیدند و میدان شهر را از حضور آنها پاک کردند. پس از آن افرادی از گروه‌های سنی ایست‌های بازرسی اطراف هویجا را در اختیار گرفتند که تنها نیروهای امنیتی با تجهیزاتی چون هلیکوپتر موفق به بازپسگیری آنها شدند. در تحولی دیگر خبرگزاری فرانسه می نویسد که معترضان مسلح در رمادی در غرب بغداد 6 سرباز ارتش عراق را کشتند و 1 سرباز را گروگان گرفتند. آنها همچنین 2 خودروی زرهی ارتش را به آتش کشیدند و سرباز به گروگان گرفته شده را در محل تحصن خود در میدانی در رمادی نگهداری کردند. و شامگاه سه‌شنبه نیز برخورد چند خمپاره با مسجد سنی ها در استان دیاله در 80 کیلومتری شمال شرقی بغداد دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. در پی این خشونت ها وزیر آموزش عراق که سنی است استعفای خود را به نخست وزیر داد. در همین حال دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتخابات دیرهنگام در 2 استان سنی نشین نینوا و انبار که به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاده کمتر از 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد. انتخابات شوراهای استانها تنها در 12 استان از 18 استان عراق در روز 31 فروردین انجام شد. عدم برگزاری انتخابات در 2 استان انبار و نینوا نیز به شدت گرفتن اعتراضات سنی ها منجر شده است.
هانا کاویانی گزارش میداد. یک پیامک به دست ما رسیده با 3 کلمه فقط. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته بربریت پیروز شد. برای احترام به نظر این شنونده پیامش رو خوندیم، ولی خب پیام حتما کامل نیست. به هر جهت نظرشون رو امیدوارم که تأمین شده باشه. بپردازیم به ادامه گزارش ها. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل برای نخستین بار اعلام کرد که نیروهای دولتی سوریه در نبرد علیه مخالفان از سلاح‌های شیمیایی از جمله گاز سمی سارین استفاده کردند. پیشتر دولت سوریه مخالفان رو متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کرده بود. گزارشی از گلناز اسفندیاری از واشنگتن.
نیروهای سوریه در عملیات خود علیه مخالفان چندین بار از سلاح شیمیایی استفاده کردند. این را روز سه‌شنبه ژنرال ایتای براون، فرمانده مرکز تحقیقات در اداره ضد اطلاعات ارتش اسرائیل، در نشست خبری در بیت المقدس اعلام کرد. آقای براون مدعی شد که استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی و عدم واکنش بین‌المللی بسیار نگران کننده است، زیرا به گفته او پیام آن این است که این اقدام سوریه دارای مشروعیت است. گفته های این مقام اسرائیلی در حالی مطرح می شود که هنوز استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی تایید نشده است. این در حالی است که دولت‌های فرانسه و بریتانیا هفته گذشته در نامه‌هایی به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفتند که شواهد موثقی مبنی بر استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی در شهرهای حمص، حلب و دمشق در دست است. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مدعی شده است که مخالفان ماه گذشته از سلاح شیمیایی استفاده کردند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که در حمله‌ای در نزدیکی شهر حلب 30 نفر در جریان انفجار موشک‌های حامل سلاح‌های شیمیایی شورشیان کشته شدند. مخالفان رژیم بشار الاسد هم گفتند که نیروهای دولتی از گازهای سمی علیه شورشیان و غیر نظامیان استفاده کردند. روز سه‌شنبه ژنرال براون، مقام ارشد ارتش اسرائیل، گفت که تصاویر قربانیان با عوارض مسمومیت از جمله با دهان کف کرده و انقباض مردمک چشم نشان می‌دهد که در سوریه از سلاح‌های شیمیایی مرگبار استفاده شده است. یک مقام دیگر ارتش اسرائیل هم که نامش فاش نشده است به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که شواهدی در این زمینه در اختیار دولت آمریکا قرار داده شده است. گفته‌های مقامات اسرائیلی باعث افزایش فشارها بر دولت آمریکا برای مداخله در سوریه می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استفاده سوریه از سلاح شیمیایی را خط قرمز دانسته و گفته است که آمریکا آن را تحمل نخواهد کرد. دولت سوریه گفته است که از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان خود استفاده نمی‌کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این گزارش هاست و سازمان ملل متحد هم تلاش می کند در سفر به سوریه در این زمینه تحقیق کند. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که سوریه باید زرادخانه تحصیلات شیمیایی خود را امن نگه دارد و این گونه سلاح‌ها را در اختیار گروه‌های تروریستی همانند حزب الله لبنان قرار ندهد.
گرناز اسفندیاری گزارش میداد. در اینجا با توماج تاهباز همراه میشیم برای شنیدن برنامه پارانویا.
صبحتون به وقت ایران به خیر، روزگارتون تو هر 24 ساعتی که هستین به شادی. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر. امروز و فردا آخرین بخش از این وبلاگ رادیویی رو میشنویم. یعنی علاوه بر این که امیدوارم دچار هیچ جور پارانویایی نشیم، عمر این پارانویا هم کم کم به پایان میرسه. قبل از اینکه پارانویا رو تحویل شما بدیم، تو همین دقیقه های آخر صبحانه با خبر یه برنامه دیگه هم داشتیم به اسم قطعه بامدادی. با هر دوتاش تقریبا 3 سالی هست که مهمون شما. وبلاگ رادیویی یه جور فرمت جدید بود که سعی کردیم توش یه کمی خارج از روال معمول و خارج از اصول عمومی زبان روزنامه‌نگاری گپی بزنیم و صحبتی بکنیم. خب مثل هر جور فرمت جدیدی و هر جور آزمایشی حتما کاستیایی داشت و مشکلاتی. ولی گپی زدیم، سری زدیم، موزیکی شنیدیم و البته مثل خود زندگی این گپا هم گاهی خنده‌دار بود، گاهی تراژیک، گاهی هم آدم میموند منظور گوینده چیه. البته منظورم گوینده اصلیش. گاهی با خودم فکر میکردم میشه یه روز از خواب بیدارشم و قبل از اینکه بیام پای این میکروفون سوژه واسه پارانویا کم بیارم، ولی باور کنین تقریبا غیر ممکن بود. بعضی چیزا تکرار میشن و سر تکرار نشدنم ندارن. مثلا اینکه همچنان یه دی کمی بیشتر پول در میارن، بیشتر پولا دستشونه، یه دی زیادی هم کمتر پولا دستشونه، کمتر میتونن خرج کنن و این حرفا. یا مثلا همچنان توی کشورهای دولتایی که خودشون رو انتخاب میکنن به نام ملت، از کیسه ملت، واسه ملت خرج میکنن و صدای آدم هم بهشون نمیرسه. کلا شاید هیچی به این اندازه سخت نباشه که آدم احساس کنه صداش نمیرسه. بلکه هم میرسه و نمیشنون. بلکه هم میرسه و میشنون و اهمیتی نمیدن. نمیدونم شما هم از این خوابا دیدین که آدم هی میخواد یه حرفی بزنه ولی صداش تو خواب در نمیاد، بعد هی بیشتر به خودش فشار میاره، هی میخواد داد بزنه ولی فقط یه صدای ریزی ازش در میاد، بعد آخر سر همه زورش رو جمع میکنه تا جای داد زدن از خواب بیدار شه. دیدین بعدش چه احساس خوشایندی به آدم دست میده. فردا هم برمیگردم تا گودبای پارتی پارانویا رو اجرا کنیم و با هر چی پارانویاست ودا. بشنویم که میگه پولی ندارم، کفشی و تختی و خونه ام همینطور، ولی زبان دارم و گردن و دل و جان و زندگی از آن من است. Ain't got no, I got life as Nina Simone. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume. Ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture. Ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name. Ain't got no ticket, ain't got no poker. Ain't got no God.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید. Got my hair, got my head, got my brains, got my ear, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
دلم دراره جای غم اسم تو رو قلبم بذاره، مگه غیر تو کسی رو خواسته بودم، مگه جز تو به کسی وابسته شدم، حسی که تو چشات دنیای منه، چشمایی که انگار با من حرف میزنه، کسی که زندگیشو پاک ریخته به پات، آره منم اونی که میمیره برا، بگو بگو من دیگه طاقت ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من طاقت نداری، بگو بگو من دیگه طاقت ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من طاقت نداری. شد کسی که هر روز چشم من آروم تو چشمای اون بیدار می شدن، وقتی می گفت صبحت بخیر با یه سلام، قشنگتری لحظه رو می ساختش برام، بگو چی شد کسی که عکساشو دارم، عکسایی که جلوی چشم می زارم، وقتی که خاطرات ما می شه مرور، میگم ازم نباید بمونی تو دور، بگو بگو من دیگه طاقت ندارم، آخه به دوری تو عادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم، بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من طاقت نداری، بگو بگو من دیگه طاقت ندارم، طاقت ندارم، طاقت ندارم،
با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به
فیسبوک. facebook.com/radiofardamusic
همه آشنا ترم قریبه تر از همه شد قصه یه کوچیکی که دلم چه ساده یک عالمه شد از همه آشنا ترم رفت و دیگه منو نخواست فرصت گفتنم نداد به آشنای من شکستن دل آسونمه اما اینو یادت نره دنیا یه جور نمیمونه یکی نشست اون بالا درد منو خوب میدونه یه روز یکی مثل خودت میاد دل تو میشونه شکوندن دلم حتی به هم نگاه نکرد میخوای و خوی گریه هم خندید و اعتنا نکرد عکسای یادگاری ماما سوزند و با خودش نبود رو تنها این چشم و شبست خسته ی عشقام و نخود قریب آشنا
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، باز هم از اختلال در خواب می‌خواهیم برایتان بگوییم. ارتباط حافظه با خواب انکار ناپذیر است. خواب خوب تأثیر بسزایی بر حافظه انسان دارد. بجز آن، کمخوابی، بیخوابی و یا بدخوابی میتواند باعث انواع افسردگی ها هم باشد. اما از همه مهمتر سیستم ایمنی بدن است که چنان تحت تأثیر اختلال در خواب قرار میگیرد که ابتلا به بیماری های عفونی پس از مدتی آسان تر میشود. در چه مواردی باید به پزشک مراجعه کرد؟ اگر از آن دست افرادی هستید که بیش از 45 دقیقه در بستر به امید به خواب رفتن بیدار میمانند، اگر شبها بی جهت بیدار میشوید و دیگر خواب به سراغتان نمیآید، اگر خور و پف میکنید و به ویژه اگر دچار وقفه های کوتاه تنفسی میشوید، در همه این موارد باید حتما با پزشک معالجتان تماس بگیرید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مليونين غني لي عن البدنجان كل شي ما عدا كيف تعبان روضة فيلم عاملتين وانا مني واقف راح تمرين امير وملك وسيدتين مش نافع عليك للمطلبين عمرين أمير وملاك وصير طيل مش نافع داخل المطربين حبك ظلام
شبها در کنار شما رادیو فردا.
نمیدونم چطور میدونم میشه، منم تو رویاهات باشم، هر جای قصه که میری بیام و پا به پات باشم. شاید اون لحظه ها با هم بهترین لحظه ها باشه، شاید از اونجا راهی هم رو به این دنیا پیدا شه، پیدا شه، پیدا شه. دیگه هستی صاحب یه شعر، دیگه موندی صاحب یه رویا، دیگه هستی صاحب توی شعر، صاحب توی وفا، صاحب توی رویا.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان. یه روز گل میکنه غنچه رویا،
اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس پات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان
این صدای فرداست، رادیو فردا.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
But he just kept running.